سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بازی های المپیک تابستانی امروز در پاریس به اشتراک حدود 10500 ورزشکار از سراسر جهان آغاز میشود. 6 بازیکن افغان از جمله 3 دختر به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها شرکت می کنند، اما حکومت طالبان گفته که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی شناسد. یولدوز هاشمی یکی از این ورزشکاران می گوید که با حضور در بازی های المپیک می خواهد نماینده 20 میلیون زن افغان باشد که به گفته او در افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدند.
ما در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستن و حتی ورزش کردن نمیتونن. ما 3 زن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم، تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنها حضور خود داشته باشند.
یولدوز هاشمی همراه با خواهرش فریبا هاشمی در مسابقات بایسکلرانی بازی های المپیک در پاریس رقابت می کنند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته، علاوه بر سایر محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، دختران و زنان افغان را از ورزش هم منع کرده اند. مقام های ارشد امنیتی طالبان می گویند که همه سلاح های موجود در افغانستان مسئول بوده و نباید در مورد آن کس نگران باشد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در مراسم ستایش از نیروهای امنیتی این گروه در کابل روز پنجشنبه گفتند که همه اسلحه و تجهیزات نظامی در افغانستان در دست طالبان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در هفته گذشته ادعا کرد که به ارزش 85 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به جا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان در بازارها به فروش می‌رسد. سرپرست وزارت داخلی طالبان همچنین گفته که تعداد نیروهای پلیس طالبان به 230 هزار تن می‌رسد. یک فابریکه دواسازی با سرمایه گذاری 20 میلیون دلار روز پنجشنبه در کابل افتتاح شد. مسئولان این فابریکه میگویند که حدود 50 ادویه در فابریکه دواسازی لایف پرل تولید خواهد شد. مقام های وزارت صحت عامه طالبان گفتند که در حال حاضر 77 شرکت دواسازی در افغانستان فعالیت دارند. این در حال است که بخش اعظم ادویه مورد نیاز در افغانستان از خارج وارد می شود و در عین حال شکایات وجود دارد که بسیاری از دواهای وارداتی بی‌کیفیت است. یک رسانه ایران به نقل سازمان حقوق بشر آن کشور روز پنجشنبه گزارش داد که یک افغان در زندان بندر عباس به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. بر اساس گزارش، گلابشان نورزه 43 ساله باشنده اصلی ولایت فراه روز سه‌شنبه به دار آویخته شد. رسانه ایران وایر از قول سازمان حقوق بشری ایران هنگاو گفته که آقای نورزه به طور پنهانی بدون آگاهی خانوادهش اعدام شده. این افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در بندر عباس توسط محکمه انقلابی ایران محکوم به حبس شده و 5 سال را در زندان سپری کرده بود. دانشمندان پوانتون ایلینوی آمریکا یک نوع انتیبیوتیک جدید را ساختند که می تواند میزان مقاومت باکتریاها را در برابر دواها خیلی کاهش دهد. افزایش مقاومت باکتریاها در مقابل ادویه یک نگرانی عمده متخصصان طبی دانسته می شود، اما ساختن این انتیبیوتیک جدید امیدهای تازه را برای مبارزه با بیماری های ناشی از باکتریاهای مقاوم به دارو ایجاد کرده است. محققان پوانتون ایلینوی آمریکا نتایج پژوهش خود را در مجله نیچر کیمیکال بیولوژی منتشر کردند. این تحقیق به حیث یک پیشرفت بزرگ در جنگ دیرینه علوم طبی علیه مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها محسوب می شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. انتظار می رود که کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا به زودی نشست را در مورد وضعیت زنان و دختران افغان دایر کند.
این نشست ما می تونیم بگوییم که حتما تاثیر خود داره، بدون تاثیرگذاری نیست.
بازی‌های المپیک تابستانی امروز در پاریس آغاز می‌شود. یک قمندان حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از ترکیه اخراج شد.
کسی گل محمد پهلوان جهت کار خانوادگی از استانبول میخواستن طرف ایران حرکت کنن، در میدان هوایی استانبول برشان با وجودی که 7 ماه از اقامتشان مانده بود گفته شده که خامش ما باطل شده.
تعدادی از کارمندان ادارات دولتی افغانستان ادعا میکنن
درد آور است به این که من 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدیدی که حتی مکتب نخوانده و به خاطر از این که در جهات با امارت سهیم بوده او بیاید به جای ما مقرر شود.
تعدادی از باشندگان نیمروز هم میگویند
بعد از او میخواست مرا بکشم، او یکی دیگه سلار وردش به سر ما گرفت، کلون زنا به زنا صدا کردم، به زنا گفت که را نکش، اما بچه خورده چیکار مینگه را بکشید.
در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکنه ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیدن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می‌رود کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا تا 3 روز دیگر نشست را در مورد وضعیت زنان و دختران افغان دایر کند. این کمیسیون گفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 3 سال گذشته وضعیت زنان در این کشور به طور چشمگیر بدتر شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و نگرانی های فزاینده در مورد بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در این کشور، کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نشست را برای بحث در باره وضعیت زنان و دختران افغان برگزار می کند. این کمیسیون گفته است که نشست با حضور رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، وحیده امیری یکی از زنان معترض افغان، میتریا مهران عضو بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل و هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز 3 شنبه 9 اسد برگزار می شود. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه در وبسایتش گفته است که از آگست 2021 وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. در ادامه آمده که محدودیت‌های به گفته کمیسیون شدید و غیر انسانی وضع شده توسط طالبان از جمله منع زنان از کار و محرومیت از دسترسی به آموزش، توانایی آنها را در مشارکت در زندگی عمومی در افغانستان به شدت کاهش داده و کنترل بر زندگی خصوصی زنان را تشدید کرده است. در بیانیه گفته شده که این محدودیت‌ها و پیامدهای گسترده آن از جمله عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی و بشری در افغانستان توسط وزارت خارجه ایالات متحده، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری مستند شده است. بر اساس بیانیه، شاهدان در نشست کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده وضعیت فعلی حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را شرح خواهند داد و توصیه هایی را برای اقدام کنگره آمریکا ارائه خواهند کرد. پرستو یاری یکی از فعالان حقوق زنان چنین نشست ها را مهم و تاثیرگذار می داند.
این نشست ما میتونیم بگوییم که حتما تاثیر خود داره، بدون تاثیرگذاری نیست. به هر اندازه‌ای که وضعیت زنان افغانستان در کشورها مخصوصا در مجالس نمایندگان، در پلتفرم های سیاسی و اجتماعی به هر اندازه‌ای که بیشتر باشه، به همان اندازه موضوع زنان افغانستان جدی گرفته میشه و مورد بحث هست و در مقابل زنان افغانستان به این باور میرسن که دنیا زنان فراموش نکرده.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترک به تازگی گفتند که ناامیدی ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش که بر اساس مصاحبه رو در رو با حدود 900 زن و مرد در 33 ولایت تهیه شده، آمده است که 80% زنان برای دسترسی به عدالت با مقامات محلی هیچ نوع تعامل و تماس ندارند. مقام های طالبان قبلا گفتند که در افغانستان زیر کنترل این گروه حقوق همه به شمول زنان و دختران تامین است. طالبان بر رعایت حقوق زنان مطابق با شریعت اسلامی تاکید دارند. این در حال است که رهبران برخی از کشورها از جمله ترکیه ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران را در افغانستان غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده محکوم کردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از کارمندان برحال و سابق حکومت افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان طی 3 سال گذشته افراد با تجربه و مسلکی را برکنار و به جای آنها افراد و اقارب خود را مقرر کردند. خجسته کبیری با جزئیات بیشتر.
ادعاهای کارمندان پیشین حکومت افغانستان در مورد برکناری از سوی حکومت طالبان و جایگزین شدن افراد نزدیک به آنان در اداره‌های دولتی. برخی از این کارمندان به ویژه زنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کنند که طالبان صدها کارمند حکومت پیشین افغانستان را برکنار کرده و افراد نزدیک و وابستگان خود را جایگزین آنها کردند. آنها ادعا می‌کنند که افراد تازه گماشته شده از سوی طالبان فاقد صلاحیت علمی و تجربه اداری هستند و گفته این منابع که خود کارمندان سابق حکومت بودند، در 3 سال گذشته طالبان بخش قابل توجه از کارمندان مسلکی دولت قبلی را برکنار کرده و افراد خود را تعیین کردند. از این میان یک تن از کارمندان پیشین زن در ریاست حفاظت و امنیت رجال برجسته که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت طالبان همه کارمندان را از این اداره برکنار و افراد جدید را به جای آنها استخدام کردند. او در این مورد می‌افزاید:
با گذشت 3 سال با فرمان جدیدی که صادر کردن که معاش کارمند 5000 افغانی است، ما تماس گرفتیم که آیا ما شامل از این فرمان میشیم یا نمیشیم. جوابشان این بود که با مدت زیاد میشه که شما منفک شدین و در جای شما کارمندای جدید اجرای وظیفه میکنن. درد آور است به این که ما 8 سال تجربه کاری دارم، تحصیل کردیم و یک فرد جدیدی که حتی مکتب نخوانده و به خاطر از اینکه در جهات با امارت سهیم بوده، او بیاید به جای ما قرار شود.
یکی دیگر از کارمندان در یکی از ادارات حکومتی نیز به شرط عدم نشر نام و صدایش اسناد و مدارک را با رادیو آزادی شریک کرده که در آن ظاهرا دیده می شود طالبان کارمندان پیشین این اداره را در بخش‌های لوجستیکی، مالی، مدیریت نشرات و معاونیت برکنار و بستگان خودشان را جایگزین آنها کردند. این برکناری ها و مقرری های جدید در بخش‌های نظامی نیز چشمگیر بوده است. یک تن از نظامیان پیشین که او نیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که این روند هنوز هم جریان دارد.
حق زوانان چه دولت یا حکومت داره که کاری تجربه تقریبا
کسانی که در بخش‌های مختلف امنیتی وظیفه داشتند برکنار شدند که یکی از آنها خودم هستم که پس از آن زندگی ما بسیار پیچیده شده است. کسان را استخدام کردند که با سیستم حکومتداری قرن 21 اصلا بلد نبودند و این روند هنوز هم ادامه دارد.
علوم و حکومتداری سیستم سره دوی هیچ بلدیان رو در لود لد.
بر علاوه برکناری برخی از نظامیان و کارمندان امنیتی در حکومت پیشین به علت تهدیدهای امنیتی نیز مجبور به ترک کشور شده و به کشورهای همسایه ایران و پاکستان آواره شدند.
شماری از باشندگان نیمروز از آنچه که افزایش سرقت‌های مسلحانه خوانده شده شکایت دارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می شود.
بعد از او میخواست مرا بکشم. او یکی دیگه سلاح رو ورداشت به سر ما گرفت، کلون زنه به زنه صدا کردم. به زنه گفت که ایره نکشی، اما بچه خورده چیکار می نگه ایره بکشید.
عثمان 25 ساله باشنده ولسوالی چخانسور نیمروز در جنوب افغانستان است. او میگوید که حدود یک ماه پیش پدر و برادر کوچکش در مسیر ولسوالی چخانسور نیمروز در دام سارقین مسلح افتاد، اما جان به سلامت بردن. او این رویداد را برای رادیو آزادی این گونه روایت کرد.
پدر من همینجا کشتگیر بود، اندوانه می برد و می آورد به من نیمروز. ما یک ماشین خیلی کونه داشتیم، یک روز اندوانه بار کرده بود. برادر خورد من خیزو بودن، تقریبا هم تو 5 ساله بود. اینا که منجا با دشت چخانسور اومده بودن، دوز جلو وزنه اومده بود، ایرا گرفته بودن. نگه وقتی که پدر من تیروتر بودم، دوزه اومده بودن بغل ازی گفته بود که به ما یک اندوانه بدیم. پدر من خیلی که آدم دلسوزی، ماشین که استارت کرده بود سر خود پایین کرده بود، جاپای که من اندوانه رو وردارم، دوزه پایین شده بود. وقتی که سر خود بالا کرده بود، تو پنچه رو گرفته بود، بسر ازی گفت پایین شو. وقتی که پایین شد، بس دستای مرا بسته کرد، چشمای مرا بسته کرد، انداخت خوستی. دیگه یک وقتی که سر بالا کرد و دید که با دشت بکوا مرا برده، اونجا مرا پایین کرده.
عثمان میگوید که سارقین مصالح برادر کوچکش را پس از نیم ساعت دوباره به پدرش تسلیم کرده بودند، اما از موتر و تربوزهایش تا کنون خبری نیست. او گفت که این موضوع را با مسئولین امنیتی حکومت طالبان در نیمروز در میان گذاشتند. این جوان نیمروزی میگوید که دیگر دوستان و اقاربشان نیز با چنین سرقت‌های مواجه شدند و او از مسئولان محلی طالبان در این ولایت میخواهد که جلو این گونه سرقت‌ها را بگیرند.
ما از طالبان میخوایم که می امنیت نیمروز بگیره دیگه، به ما دوزا کم شه دیگه، که مردم از این خونه بیرون شه، مدام چی تلفن باشه، چی چیزی باشه. همین چه وقت دیوال ما بود قرار به بیرون شده بود، ایره دو تا موتوری اومده بود، جلوی زره گرفته بودن، تلفن زره ورداشته بودن، خوب زدن میره کرده بودن، کارت هم داشت، سیم کارت هم بود، کل چیز زره دوزی کرده بود. دیگه من یک کاکای ما که تجارت درس میخونه، گوشی خودت مسجد به برق زده بود، هم سیم کارت نیم کارت کل چیز از مسجد تا دوزی مینه دیگه. ما از طالبان توقع دادم که امنیت کم با ما برقرار کنند.
نور احمد 27 ساله، یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز، هم از افزایش سرقت های مسلحانه به تنگ آمده و نیز شکایت مشابهی دارد. او گفت که تقریبا دو هفته پیش یک عضو خانوادهشان در شهر زرنج در دام دزدان افتاد.
کاکام از سر کار می اومد، داخل ماشین می اومد طرف خونه، دیگه اومده بود شهر وسایل بخره، دیگه موتوری دنبال شده بود که ارتغیب میکرده کوچه پس کوچه، یک جای خلوت ایره گرفته بود که از ماشین پیاده شده بود کاکام، دیگه درگیری شروع شده بود، یک ست برچم زده بود کاکام را، دیگه ماشین و وسایل داخل جیب و داخل ماشین گوشی کم پول نقدی نرم تمام شده برده بود. دیگه کاکام را مامون جان داخته بود، یک آدم ریش سپیده که از اونجا رد میشد، دیگه کاکام را تا بیمارستان سر کرده بود. در ولایت نیمروز سرقت زیاده که آدم نمیتونه به خوبی از اینجا تا سر کوچه بره، مغازه شهر یا گوشی را عرب بزنه یا موتور یک جای پارک کنه. دیگه سرقت ها در ولایت نیمروز زیاد شده.
او گفت که چند پیش سارقان وارد خانه همسایشان شدن و پیسه طلا و برخی وسایل خانهشان را به سرقت بردن. اما مولوی عطاءالله مصطفی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در نیمروز، بدون ارائه جزئیات درباره افزایش و یا کاهش سرقت‌های مسلحانه به رادیو آزادی گفت، نیروهای امنیتی آنان در چند ماه گذشته با کمک مردم صدها فرد متهم به جرایم جنایی را بازداشت کردند.
و دولت همکاری نوایی.
اگر همکاری مردم نمی بود، در 6 ماه گذشته گرفتاری 400 تن از مجرمین تنها کار حکومت نمی تواند که باشد. مردم همکار است، شورای علما زیاد با ما همکار هستند، مقام ولایت همکار است، نیروهای امنیتی زیاد سعی و کوششی که کرده با همکاری مردم بوده، یعنی نهایتا مردم با ما همکار است و مردم خودشان سارقین را گرفتار کرده و تسلیم ما داده اند.
نیولیدی پلاس را کردی.
شکایت ها از موجودیت سرقت های مسلحانه در نیمروز در زمان جمهوریت پیشین نیز وجود داشت، روایتی که به گفته علیرضا یکی از باشنده های شهر زرنج هنوز هم ادامه دارد.
ما شما شاهد هستیم که موتوری های هستن که سرقت گوشی هستن، گوشی ها چور مینن، چپاول مینن، بی‌نظمی در سطح جامعه میشه، باعث و تشویش مردم در جامعه میشه. خواهش ما از حکومت همینه که امنیت خوبی در سراسر ولایت ما بگیرن.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک عضو حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم تایید کرد که ترکیه با گل محمد پهلوان، یک قمندان سابق این حزب، گفته که آن کشور را ترک کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بشیر احمد تیانچ، یک عضو حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم، میگوید که ترکیه با گل محمد پهلوان، فرمانده سابق نظامی ضد طالبان در شمال افغانستان و عضو پیشین ولسی جرگه این کشور، اجازه نداده که در ترکیه بماند. آقای تیانچ که در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان وزیر کار و امور اجتماعی بود، از ترکیه در این باره برای آزادی شب گذشته بیشتر گفت.
هفته گذشته روز پنجشنبه وکیل صاحب گل‌محمد پهلوان جهت یک کار خانوادگی از استانبول میخواستند طرف ایران حرکت کنند. در میدان هوایی استانبول برشان با وجودی که هفت ماه از اقامیشان میاد اقامتشان مانده بود، گفته شده که اقامه شما باطل شده، بعد از این شما خاک ترکیه را ترک کنین و یک مشکل پیش شده. ما سببش را نمیدانیم، علتش چی است، قطعا موضوع سیاسی نیست، دیره میدانیم، با جنرال قنسولی هم در تماس شدیم.
او افزود که تلاش میکنند با برخی نهادهای دیگر نیز به تماس شوند تا این مشکل حل شود. به گفته آقای تیانچ در حال حاضر گل محمد پهلوان در ایران است. پهلوان فرمانده سابق حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب در دوره 16 ولسی جرگه نماینده مردم ولایت بلخ در این مجلس بود. در اوایل این هفته گزارش شد که عزت الله معروف به زیل یک فرمانده وفادار به حزب جنبش ملی اسلامی پس از بازگشت از ایران در ولایت سرپل توسط افراد مسلح ناشناس تیرباران شده است. برخی از نزدیکان عزت الله به رادیو آزادی گفتند که او شب هنگام در خانه‌اش در روستای سبزی کلان ولسوالی سوسمقله کشته شد. خبرهای در این اواخر منتشر شدند که ترکیه می خواهد قماندانان ضد طالبان را از آن کشور اخراج کند. اما بشیر احمد تیانچ این خبرها را تایید نمی کند. آقای تیانچ گفت در صورت ایجاد مشکل در بخش اسناد اقامت افراد در ترکیه با آنان طبق قانون مهاجرت آن کشور برخورد می شود که به گفته او این یک کار عادی است. بسیاری از مقام‌های جمهوری مخلوعی افغانستان در ترکیه خانه و جایداد خریدند و پاسپورت و یا اسناد اقامت آن کشور را به دست آوردند. گل محمد پهلوان که در برابر طالبان جنگیده بود، با سقوط نظام جمهوری در افغانستان به ترکیه رفت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تاجیکستان با وجود داشتن دریاهای پرآب و ظرفیت بالای تولید انرژی برق هنوز هم با مشکلات کمبود آب و برق مواجه است. آیا ارتقای ظرفیت انرژی در تاجیکستان منافع برای افغانستان خواهد داشت یا خیر؟ بیشتر در این گزارش.
باب سکندر باشنده قریه زردار شهر کولاب تاجیکستان یکی از هزاران دهقان است که در این سرزمین سرشار از آب با مشکل آب روبروست. او به رادیو آزادی میگوید
برای اینا و گندم بود، اما گندم شگرسیم، اگر این آب که میشید ما میتونیم که اونجا حاصل دیم کنیم، جیگاری کنیم، دیگر یک محصولات دیگر شد کنیم، نیستیم و چیز موندیم که دیگر چی کنیم.
نیستان رجبابا یکی دیگری از باشندگان قریه زردار نیز از مشکل مشابه میگوید.
ما زمین های پریزیدنتی داریم، پخته داریم، از اون جمله در زمین پریزیدنتی ما 16 سطح زمین داریم، مدتی 3 سال میشه که طرف زمینم نمیراید. سوال میگلتن با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آو نمیاید.
تاجیکستان دریاهای خروشانی دارد که ظرفیت تولید انرژی برق را در این کشور میتواند به پیمانه زیاد افزایش دهد، اما این کشور علاوه بر کمبود آب با مشکلات کمبود برق و پرچوی های مکرر برق مواجه است. این مشکلات در مناطق مختلف از جمله در شهرهای بزرگ و حتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان به چشم می‌خورد. یکی از باشندگان دوشنبه که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود می‌گوید
برای 3 برق می‌دهند، بعد قطع می‌کنند. برق و آب که باشد خوب می‌شود، بدون آب برق زندگی مشکل است.
یکی دیگری از باشندگان شهر دوشنبه نیز می گوید
برق را قطع می کنن. چرا برق های ما را برای 3 قطع می کنن و این وضعیت بارها تکرار می شود؟
اما مشکل اساسی در کجاست؟ چرا در کشوری که سرشار از منابع آب است و ظرفیت بالای تولید انرژی دارد، شهروندان آن همچنان با کمبود آب و برق مواجه‌اند؟
طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به این پرسش پاسخ می‌دهد و می‌گوید:
تامین مردم با نیروی برق از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. تا کنون در هر فصل سرما مردم تاجیکستان در ساعت‌های معین نیروی برق می‌گیرند و دیگر ناچارند شب خود را در سردی و تاریکی سپری کنند. اگرچه امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند پیش گفت که پیشرفت اقتصاد و طلبات افزاینده مردم به نیروی برق سبب آن است که تا حال در کشور به قدر کافی نیروی برق حاصل نمی‌شود، اما اقتصاددانان و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مدیریت نادرست و از جمله فساد در شرکت برقی تاجیک، بزرگترین شرکت انرژی کشور، سبب مشکلات و سبب بی برق و بی آب ماندن مردم در تاجیکستان است.
بند نورک که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در امتداد دریای وخش و در حدود 75 کیلومتری شهر دوشنبه در غرب تاجیکستان ساخته شده، دارای 9 واحد تولید برق است. این پروژه بین سالهای 1961 و 1980 میلادی اجرا شد. اولین فاز آن در سال 1972 و آخرین فاز آن در سال 1979 میلادی به بهره برداری رسید. این بند ظرفیت 54 میلیون متر مکعب آب را دارد. با این حال، ساختن بند برق نورک هم نتوانسته مشکلات مربوط به آب و برق را در تاجیکستان به طور کامل حل کند. در حال حاضر بند برق راغون در جنوب تاجیکستان در حال ساخت است. این بند بر دریای خروشان وخش که از کوههای پامیر سرچشمه می گیرد و به سرخاب نیز مشهور است ساخته می شود. وخش یکی از دریاهای معروف آسیای میانه از تاجیکستان و قرقیزستان می گذرد و به دریای آمو می ریزد. طرح ساخت بند راغون به دوران اتحاد شوروی سابق باز می گردد. در دوران جنگ داخلی تاجیکستان این پروژه راکت ماند، اما رکود در ساخت بند راغون تنها به جنگ داخلی مربوط نمی شود. ازبکستان نیز یکی از مخالفان سرسخت این پروژه بود. سعدالدین آشور خبرنگار بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با اشاره به مخالفت‌های ازبکستان می‌گوید:
وقتی که اسلام کریمف پرزیدنت بود در ازبکستان، با ساختن بندی برق راغون بسیار سخت مخالف بود، برای آنکه وی به نسبت به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان یک گینه شخصی داشت، یک عداوت داشت. بعد که شوکت مرزیایف به اقتدار آمد به ازبکستان، این حرکت های دشمنانه نیست شد و رابطه های دوستی مابین دو کشور نقص شد. بعد وی ازبکستان از مخالفی برآمد و موافق شد. و یک چیز هست که ازبکستان از خواتیر دارد که مثلا گیس راغون ساخته شود، بعدی وی آب بسته می شود و به زمین های ازبکستان آب کب می آید. لیکن وقت آخر گفتن که تاجیکستان وعده داد که ما همه وقت همین لیمیت آب ازبکستان را می دهیم و از این خواتیر نکشند.
سعدالدین آشور به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می کند:
البته در ازبکستان حاضر مسئله برق بسیار مشکل است، برای آنکه این همش به واسطه گاز، به واسطه گرانبها استحصال کرده می شود. وقتی که این راغون به کار در آید، برق ارزانتر به ازبکستان داخل می شود و ازبکستان از این منفعت دار است.
طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز می گوید:
حالا کشور امیدش را به نیروگاه برق آبی راغون بسته است که رئیس جمهور آن را مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است و این نیروگاه از شش چرخه عبارت است و در صورتی با اقتدار کامل به کار انداختن نیروگاه، راغون تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات این نیرو نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. اما حالا نه همه چرخه‌های نیروگاه راغون کار می‌کنند و برای پر شدن سربند راغون یا صدی راغون بیشتر از یک ده سال دیگر لازم است.
در صورت ارتقای ظرفیت انرژی برق در تاجیکستان، به ویژه با تکمیل شدن بند برق راغون، منفعت آن برای افغانستان چیست؟ آذرخش آفیزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، به این سوال پاسخ می دهد و می گوید:
افغانستان نیازمند برق است و قرار است که 300 مگاوات برق دیگه هم به افغانستان بتن از این برق و علاوه به او 1000 مگاوات برق دیگه از طریق افغانستان به پاکستان صادر بکنن و پاکستان طوری که آگاهی دارین به حداقل به 4000 مگاوات برق ضرورت مبرم داره و تاجیکستان میتونه با تکمیل ظرفیت نهایی همین بندهای خود میتونه تقاضا را پورا بکنند. و از این نقطه نظر اثرات از او نه تنها بر تامین انرژی برق فوری به خود افغانستان مفید است، در این زمان حق ترانزیتی که از بابت انتقال برق تاجیکستان و دیگر کشورها به سوی آسیای جنوبی ما میگیریم هم مفاد مادی داره و هم از لحاظ امنیت منطقوی و همکاری های منطقوی و همگرایی منطقوی به نفع افغانستان است.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بازی های المپیک تابستانی امروز در پاریس به اشتراک حدود 10,500 ورزشکار از سراسر جهان آغاز می شود. 6 بازیکن افغان از جمله 3 دختر به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها اشتراک دارند. یک فابریکه دواسازی به سرمایه گذاری 20 میلیون دلار روز پنجشنبه در کابل افتتاح شد. یک رسانه ایران گزارش داده که یک افغان در زندان بندر عباس به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده. مقام های ارشد امنیتی طالبان می گویند که همه اسلحه موجود در افغانستان مصون بوده و نباید در مورد آن کسی نگران باشد. صدر اعظم اسرائیل روز گذشته در قصر سفید با رئیس جمهور امریکا ملاقات کرد و یک گزارش حکومت امریکا افشا کرد که وزارت دفاع آن کشور در محاسبات خود در مورد ارسال مهمات، راکت‌ها و سایر تجهیزات به اوکراین به ارزش 2 میلیارد دلار اشتباه را کشف کرده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان به خصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا، ما را همراهی می کند. خب در آغاز آقای صمیم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما می خواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، رهبرشان اعلان کردند که از این به بعد باید قوانین شریعت در افغانستان تطبیق شود. آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط و فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل انکار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید باعث نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستند دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شود و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته می شن که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار استم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج با این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردم از دیده بود، زخمیام از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یکی دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یه غیر ممکن باشه. در اون صورت عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کند هرگاه دختر سن مندرج افتاد این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راهی یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جامعه بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراءات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
بهار چون بهار گل بدا Thank you.